اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وفرجنا بهم يا كريم ولأن أعداءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين واعف الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتام العارف بما في اللوح والقلم حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان ولی نعمت عالم وجود مولای ما امام زمان علیه السلام آمرزش همه اموات و درگذشتگان ذوی حقوق پدران و مادران رفتگان این جمع محترم والدین ما و همه حقداران و به عنوان عرض تسلیت ساحت مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام اجماعا صلواتی خط بفرمایید. شب 21 ماه مبارک رمضان دومین شب از مجموعه شبهای احیایی که در او احتمال لیلة القدر بیشتر می رود همین امشب است. خدا رو شاکریم و سپاسگزار بار دیگر بر ما منت نهاد در مجلسی به نام نامی و اسم گرامی امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین شرکت می کنیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و سپاسگزار تا در سایه این شکر نعمت نعمتش بر ما افزون کند و گوهر محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام از ما و فرزندان ما تا دم واپسین مستاند انشاءالله. امشب شب شهادت مظلومانه آقا و بزرگواری است که دشمن و دوست به آقایی و فضیلت و مظلومیت او اقرار کرده اند. والفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت راستین اون امتیازی است که دشمن و دوست بر او اقرار کنند. زمره یا زمره یکی از اصحاب خجسته امیرالمؤمنین علیه السلام بود. متاسفانه در شرق و غرب عالم اسلام دشمن امیرالمؤمنین تا توانست از دوستان امیرالمؤمنین از بین برد، کشت و معدوم کرد و در بدر کوه و صحرا و بیابان نمود. شبی از شبها معاویه خوابش نمی برد. خدا آن به آن به عذاب دشمنان امیرالمؤمنین بیفزاید. شبها خوابش نمی رفت، از خواب نحسش بیدار شد، گاهی با ناله و افسوس می گفت معاویه چه کردی؟ هر کجا دوستی از دوستان علی را دست یافتی او را قطعه قطعه کردی و کشتی. ای کاش یکی از دوستان علی در نقطه ای از عالم باقی گذاشته بودی تا دل شب از فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب برای تو بگوید که آرام تر باشی، که ذکر و یاد علی ذکر و یاد خدای علی است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. عزیزان جوانتر اشتباه نکنن، نه اینکه معاویه از دشمنی های خود پشیمان بود، خدا آن به آن به عذاب او بیفزاید، نه، ولی چه کنیم که چاشنی مذهب و آیین هر کس در هر سطحی مایه آرامش اوست، ولو فرعون این امت معاویه ابن ابی سفیان باشد. چه کنه شاعران متملق چابلوس رو خبر کند برای او تملق و چاپلوسی کنن؟ اونقدر روزها شعرهای بیفایده بیمایه در فضائل نداشته او گفتن برای او طعم و مزه ای نداره. اگر بگه باز هم از پس پرده اتفاقی بیفته که باز هم برای او رمقی دیگه باقی نمانده، اگر بگوید دیگران بیان تملق و چابلوسی کنن برای او مزه نداره، غذاهای رنگین و سفره‌های چنین و چنان مقابل او بگسترن برای او دیگه طعمی نداره، چه کنه؟ بیچاره که میشد دستور میداد از شرق و غرب مملکتی که من بر او حکومت میکنم یکی از دوستان علی ابن ابی طالب رو بیابید، بیاد برا من فضیلت علی بگه، آرام بشن. اونقدر گشتن فردی رو پیدا کردن به نام زمره یا زمره، بسیار معروف و مشهوره، از دوستان خالص و خلص امیرالمؤمنین علیه السلام. دل شب با لباس منزل او رو کشان کشان آوردن مقابل معاویه، بدنش میلرزید، گفت خوابم نمیبره، تو خاطرات بسیاری از علی ابن ابی طالب داری، یکی از خاطراتی که از مولات داری برای من بازگو کن. بدنش میلرزید، میگفت معاویه، تو همون کسی هستی که اگر کسی روز فضائل و مناقب علی میگفت زبان از کام او بیرون میکشیدی، از پس سر بیرون میکشیدی، حالا خودت دستور میدی من فضیلت و منقبت علی برای تو بازگو کنم. گفت ساکت باش، فضل و فضیلت علی مایه آرامش همه است، اون دستور روز من بود، امشب خواب به چشم من نمیاد، از فضائل علی برای من بگو. گفت در امانم، در امانی زمره، اگر از علی خاطره ای داری بازگو کن. زمره لب به سخن گشود، گفت معاویه، حالا که مرا امان دادی، یه خاطره ای دارم. روزهای گرم و بلند تابستانی بود، هوای داغ، ماه مبارک رمضان بود، ساعتها طولانی، روز گرم، ساعتها به افطار باقی مانده بود. از کنار باغ و نخلستانی که علی در او کار میکرد عبور کردم، اوف بر دنیایی که به جایی که امیر المؤمنین و بر منبر رسول الله بنشانه بگه خطبه تو خان تا خطبا دم زنند، سکه تو زن تا عمرا کم دهند، بیل به دست علی سپرد و او رو در زمین کشاورزی و زراعت به کارت سپرد. این اهانت و جسارت به مقام امیر المؤمنین نیست، خودشون فرمودن مظلومیت های ما رو بگید، سینه به سینه نقل شود که این آقا سید المظلومینه. فرمود به عدد رمل بیابان و صحرا در حق پسر ابو طالب ظلم شده. السلام علیک یا اول مظلوم غصه به حق، و سلام بر شما ای اول مظلومی که حق او غصب شد. این اول، اول زمانی نیست، اول رتبی و شأنیه، یعنی اگر مظلومان عالم رو به صف بکشن، اون آقایی که سر صف به تعبیر من میسته، از هر مظلومی مظلومتر خود امیرالمؤمنینه. سید الشهدا خیلی مظلوم بود، شکی نیست، اما 70 و چند یاور و صحابی جان باخته داشت، پاک باخته داشت. میگفتن بکش من را و در خونم بغلطان، بکش من را و در خونم بغلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من، بسوزان عشق جان و پیکر من، که آتش از تو و خاکستر از من. اجازه ندادن تا بودن ابی عبدالله به میدان بره، بعد تاریخ در مورد ما چه قضاوت خواهد کرد؟ ما باشیم و پسر ابو طالب و پسر علی و پسر فاطمه به میدان رزم بیاد، اما امیرالمؤمنین علیه السلام همون 70 و چند یاور خلص رو نداشت. ابی عبدالله علیه السلام کسی بود که تا لحظه آخر، تا زنده بود به حریمش نزدیک نشدن. نشانش هم این بود که عمر سعد ملعون گفت این خانواده، خانواده غیرتن، غیرت اللهن، اسب‌ها رو آماده کنید، مرکب‌ها رو آماده تاختن به سمت خیمه‌هاش. اگر در گودی قتلگاه این آقای افتاده حرکتی کرد، معلوم میشه هنوز جان در او هست. اینا مظهر غیرت خدای خود هستن. حضرت خروشید، همه ی قواش و عزیز فاطمه جمع کرد، هنوز من زندم، ان لم یکن لکم دینکم فکونوا احرارا فی دنیاکم، آزاد مرد باشید، هنوز حسین زنده است. اما امیرالمؤمنین علیه السلام مقابل دیدگانش، حبل کین بر گردن حبل المتین افتاده است، مقابل چشمان امیر المؤمنین حریم او رو شکستن، مقابل موسی بن جعفر سلام الله علیه گفتن یا ابن رسول الله به ما نگفتید با مادرتون فاطمه چه کردن؟ اونقدر وجود مقدس موسی بن جعفر اشک ریخت، گریه کرد، فقط یک کلمه رو سه مرتبه تکرار کرد: هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله. به خدا حجاب خدا رو حد کردن، شکستن. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. پس اگر میگیم یا اول مظلوم قد قصب حق، ای اول مظلومی که حق تو قصد شد، این اول زمانی نیست، اول رتبی و شأنیه، یعنی سرآمد مظلومین عالم و تاریخ، اون آقاییست که امشب دیگه آسوده شد، همون آقایی که میگفت هم این امت خدایا از من خسته شدن، هم من از اونها دیگه خسته و رنجیدم، خدایا من رو از اونها بگیر و کسی دیگر رو بر اونها مسلط کن، من رو از اونها بگیر و مردمی بهتر از اینها به من بسپار، و از خدا مرگش رو خواست، مرگش رو خواست. زمره یا زمره گفت معاویه در امانم، بگو در امانی. روز گرم بلند تابستانی ماه رمضان بود، ساعتها تا افطار باقی مانده بود، از کنار نخلستان عبور کردم، گفتم یه حالی از پسر ابو طالب بپرسم، تا افطار خیلی زمان باقی است. وارد شدم، سلام کردم، چهره گرم و گیرای امیرالمؤمنین علیه السلام، حالی از حضرت پرسیدم، دانه های عرق مثل الماس به پیشانیش می‌درخشید. پسر ابو طالب چقدر تلاش می‌کنی؟ کلماتی رو در مورد کار و تلاش دنیا که همه درسه برای جوان و پیر ما، مکتب اهل بیت مکتب کاره، مکتب تلاشه، با شعار خدا و معنویت و آخرت سستی کردن، تنبلی کردن، کوتاهی کردن، درس نخوندن، به نشانه این که ما اهل آخرتیم و شعار قیامت میدیم در مکتب اهل بیت نیست. رحم الله امرئن، رسول خدا فرمود رحمت خدا بر اون کسی که اذا عمل عملا اتقنه احکمه، رحمت خدا بر اون کسی که اگر شأنی از شؤون مسلمان ها رو قبول کرد متقنش کنه، محکمش کنه، استوارش کنه، کوتاهی و تفرید نداشته باشه. مگه میشه با شعار قیامت و آخرت تلاش دنیایی نداشت و ضعف و سستی داشت؟ این همونی است که دشمن از ما میخواد، جوان و پیر ما دقت دارن. به امیر المؤمنین گفتم یا علی، مهمان میخوای امشب در کنار سفره افطارت با تو هم غذا بشه؟ فرمود رحمت خدا بر تو زمره، خدا میداند پسر ابو طالب کمتر کنار سفره نشسته، حالان که در کنار سفره او مهمانی چند نشسته بود. حبیبم رسول خدا به من یاد داد رحمت و برکت خدا بیشتر در اون سفره ایست که دستان بیشتری در اون سفره بیاد، رحمت خدا در اون سفره جاری تره، برکت خدا بیشتر در اون سفره است. خدا میداند گاه مهمان نداشتم زمره، دست به دعا و استغفار بلند کردم، خدایا پسر ابو طالب چه کرده امروز بدون مهمان دست به سفره دراز کنه؟ تو نعمت خدا هستی، حبیب خدا هستی، پیش ما بمان. ساعتها گذشت، نماز رو در خدمت مولا خوند، حالا نیمه شب زمره داره برای معاویه ملعون میگه، گفت معاویه انصاف بده، معاویه انصاف بده، چه کسی سزاوار بود تکیه زدن بر مسند رسول خدا رو؟ چه کسی سزاوارتر بود، تو یا پسر ابو طالب؟ جای آن است که خون موج زند در دل لعل، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش، خزف می شکند بازارش. معاویه جایگاه چه کسی رو تکیه زدی؟ چه مردان مردی بودند و شجاع؟ دل شب با معاویه اینچنین، فرعون هذه الامه، این گونه سخن گفتن دل شیر می خواد، شوخی نیست. هنگام نماز که شد نمازی در خدمتش خوندم، خوشا به حالش، توفیق نماز پشت سر امام زمانشون داشتن، اللهم ارن طلعت الرشیده والقرة الحمیده وکل ناظری به نظرت منی الی، بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، بکشای تربتم را ای امام زمان بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید، دود از کفن براید. بعد نماز دیدم یه ساروخ بسته، یه بخچه گره کرده محکمی زیر سایه درختی گذاشته. گفتم حتما یه غذای ممتازی این گونه گره کرده محکم کرده، ساعتها بیدار بوده، تلاش کرده، زحمت کشیده، عرق ریخته، باید یه غذای ممتازی داشته باشه که نیروی از دست رفته رو باز بیابد. این گره محکمو که دیدم دلم قرص‌تر شد. غذای رنگین فوق‌العاده است. با کمال تعجب تا گره رو باز کرد، دیدم چند قطعه نان جوی خشک سبوس نگرفته است. امشب شب شهادت این آقاست. ناشناسی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب. حضرت فرمود از این غذا میل کن زمره. یه قطعه از او برداشتم به کام گذاشتم. خیلی سخت بود، خیلی سفت بود، دندان من کارگر نیفتاد. گفتم پسر ابو طالب، از ما که گذشت، ما همین یه نوبت مهمان سفره شما بودیم، شما یه فکری به حال خودت بکن. این همه ساعت تلاش میکنی، غذای تو اینه، دیگه کسی چشم طمع به این سفره نداره، دیگه این گره زدن و به قول من مهر و موم کردن نداشت، چه کسی چشم طمع به این سفره داره؟ یه نگاهی کرد فرمود زمره، معلومه با غذای ما سازگار نیستی، ولی یه جمله بهت بگم. دختری دارم در خانه، یا ام المصائب، دختری دارم در خانه، دلش به حال من میسوزه. گاهی میبینم این نان جوی خشک سبوس نگرفته رو با روغن زیت و زیتون آمیخته میکنه، یه قدری ملایم طبع باشه، یه قدری نرمتر باشه. از طرفی میبینم همه نان روغن زده ندارن که در این مملکت بخورن. به خودم نهیب زدم علی، تو نان روغنی بخوری، اما در گوش و کنار این شهر کسانی باشن که نان خشکی در اختیار نداشته باشن. گفتم برو این دام بر مرغ دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. به دنیا پشت پا زدم. از طرفی نمیخوام دل نازک دختر مهربانم رو بشکنم. اینم یه تذکر تربیتی فوق‌العاده است. مقدسی کردنهای ما دل شکستن اطرافیانمون نباشه. آقا یا خانم از مکه برمیگرده یا کربلا یا امثال این. مثالم خیلی ساده است، من رو ببخشید، اما مکرر اتفاق افتاده. روی چمدون، نمیخوام شما رو بخندونم شب شهادتی، اما خدا میدونه تذکرم جدی است، در چمدانو که باز میکنه روترین لباس و خلعت آخرته، او رو قرار داده، دل دخترش و پسرش رو خون میکنه، چون آقا میخواد مقدس باشه، حاج خانم میخواد مقدس باشه. خب بچت چشم انتظار بعد یه هفته دو هفته کمتر بیشتر آمدی، چرا اول باید چشمش به کفن بیفته بعدم دیگه سر به زیر بیاندازیم؟ چه کنم دخترم، اینجا دیگه جای موندن نیست و چنین و چنان. اگر مردم، اون صحنه ای که پیش میاد پشت سر چنین و چنان، اون آقا اون خانم میخوام حرف بزنم، اون موقع به یاد قبر و قیامت و مرگ باشم. اون زمانی که قرار پشت سر دختر مردم و پسر چنین سخن بگم، زبان درازی میکنم، بی تقوایی میکنم. فکر میکنم تقوا اون لحظه به اینه که بگم از ما نپرسید، مطالبی هست. در عین بی تقوایی چیزی میگم که دختر مردم سالها در خانه میمانه. اگر راست میگم فکر قبر و قیامتم، اون لحظه تقوا پیشه کنم. بخونید کتاب منازل الاخره مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه. نوع کسانی که در عالم قبر و برزخ گرفتارن، اون کسانی هن که گرفتار زبانشون بودن و در دنیا زبان آزادی داشتن. قرنز دل دختر و پسرش رو خون نکنه، دیگه چنینه و رسم دنیا و ما همیشه تو این دنیا نیستیم. واقعا اگر برادر من، خواهر من به یاد مرگیم و قبر و قیامت رو میترسیم، اون موقعی که در مسند قضاوت بی جا نشستیم، در مورد زندگی مردمان اظهار نظر میکنیم و حرف بی جا میزنیم، شجاعی رو میگم، جسارتی به شما نمیکنم، اون موقع به یاد لحد و قبر و قیامت و کفن بودن. کفا بالموت واعظا. گفتم یا علی، کسی مگه چشم طمعی به این سفره؟ فرمود دخترم چنینه. این ظرافت اخلاقی و تربیتیه. از طرفی نمیخوام دل دخترمو بشکنم، بگم به قضای بابا کاری نداشته باشید، اینا همه درسه، به خدا قسم، به خدا قسم درسه. با یه لطافت و ظرافت این بخچه رو گره کردم، یعنی کسی به قضای بابا کاری نداشته باشه، همین مقدار او دل شکسته نباشه. این قضایا رو نیمه شب گفت. گفت معاویه انصاف بده، تو همون کسی هستی که مغز سر ده ها پرنده و گنجشک، ده ها پرنده و گنجش که لطافت داشته باشه. در بهترین روغنهای پسته سرخ میکنی، آشپزهای تحصیل کرده داری. اینا در تاریخ معاویه نوشته شده. متاسفانه فرصت نیست، میخوام زودتر از این قسمت بگذرم. تو غذا و خوراکت اینه، تمام مسیر و محله رو بوی غذای مخصوص تو میگیره. معاویه کسی است که امام صادق علیه السلام فرمود اول کسی است که خلافت اسلامی رو تبدیل به سلطنت کرد، تبدیل به سلطنت. کاخ خضرا، کاخ حمرا، کاخ بیضا، او خلافت اسلامی رو تبدیل به سلطنت کرد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. به هر شکل خودت انصاف بده، چه کسی است سزاوارتر به جانشینی پیغمبر؟ گفت زمر ساکت باش، علی رو ابداً با کسی مقایسه نمی کنن. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو براید. یا ابوالحسن، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو براید. روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید. یا علی، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. معاویه گریه کرد اقمت النساء ان یلدن به مثل علی. زمر بدان علی رو با کسی مقایسه نمی کنن. علی اون کسی است که با کسی قابل مقایسه نیست. بدان مادر روزگار دیگه عقیم مانند علی بیاره. افسوس که دوستان علی رو در گوش و کنار این مملکت از بین بردم، ولی بدان که دیگه مادر روزگار نمیتوانه مانند علی. یه جمله اضافه کرد، قتل فی محراب عبادتی لشدت اهله، لشدت عدله، به خاطر شدت عدلش او رو کشتن. این قسمت هم عرض کنم وارد بحث جلسه گذشته بشیم، اما وظیفه خود می دانستم ولو دقائقی از فضائل و مناقب و مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخن بگم. همون آقای مظلومی که رسول خدا گفتن و شنیدن و خواندن و نوشتن فضائل و مناقبش رو سبب مغفرت و آمرزش امت گناهکارش معرفی کرد. فرمود علی جان به خدا سوگند اگر نمی ترسیدم مردم در مورد تو همون گمان و تصوری رو ببرن که مسیحیان و نصرانیان در مورد عیسی، یعنی تو رو خدا بدونن، اگر اون تصور رو نداشتم اونقدر در فضائل و مناقبت میگفتم علی جان که از جایی عبور نکنی مگر اینکه مردم خاک گذار تو را سرمه چشم کنن، کهل بصر کنن، سرمه دیده کنن. افسوس که میترسم مردم تو رو خدا بدانن، اگر چنین نبود اونقدر میگفتم از جایی رد نشی مردم خاک پای تو را سرمه چشم کنن. این معاویه ملعون لعنت خدا بر او باد، خدا به عذاب او بیفزاید. عمل ممتاز این شبها لعن قتله امیر المؤمنینه. اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. درس مفاتیح الجنان، کوزه ای از عسل فرستاد در خانه ابوالاسود دوعلی، دوعلی صحیحه که علم نحو و زوست از امیرالمؤمنین علیه السلام آموخته بود. همیشه معاویه ملعون میگفت ان لله جنودا من العسل، خدا سپاهیانی از عسل داره. کنایه بود، خب یه کالای قابل ملاحظه ای بوده در گذشته. مقصودش هم این بود که با شیرینی عسل خیلی کارها رو میشه کرد و نماد بود، سمبل بود، یعنی با شیرین کردن ذائقه این متاع میشه شیرینی و حلاوت محبت علی رو از مردم گرفت. کنایه از متاع دنیا بود. ان لله جنودا من العسل، خدا سپاهیانی از عسل داره. ماجراها داره. یه وقتی یه کوزه ای از عسل، گاهی یه سکه ای هم اشرفی هم مقابل او بالای سر درش میگذاشت، همینقدر که چشم فرد بهش میافتاد خیره میموند. در خانه دختر ابوالاسود دوعلی، دختر خردسالی بود، در رو باز کرد. گفتم 4-5 سال بیشتر نداشت ابوالاسود. این دختر کوچک در رو باز کرد و دید کوزه ای از عسل، خوشحال شد. زندگی فقیرانه دوستان امیرالمؤمنین عجیب و غریب در فقر بودن. اول کاری که میکردن دشمنان امیرالمؤمنین سهمشون رو، سهم دوستان اهل بیت رو از بیت المال قطع میکردن اینا به سطوح بیان. ابوالاسود به خانه برگشت، پرسید دخترم این از کجاست؟ تو خانه ما از این مطالب پیدا نمیشد. یه نگاهی کرد، گفت چنین و چنان با این ویژگی ها مأموری این کوزه عسل رو آورده. المؤمن و کیس، زودی فهمید از کجاست. گفت دخترم از این عسل که نخوردی. چرا بابا؟ یه انگشتی به کام گذاشتم. دخترم اینو معاویه فرستاده تا با شیرینی عسل شیرینی شهد ولای علی محبت علی رو از من و تو بگیره، مبادا خورده باشی از او. سرشو زیر انداخت، دختر خود سال 4-5 ساله، گفت بابا یه انگشتی از این عسل به کام گذاشتم. گفت برو او رو برگردون، میخواد محبت علی رو از من و تو بگیره. برادر من قدر بدان، خواهر من خدا رو شاکر باش، ثمره پدر و مادر پاکیزه ای هستیم. محبت و ولای امیرالمؤمنین به من و شما دادن. من احبنا اهل البیت فلیحمد الله علی افضل النعم. امام صادق فرمود به قلبت مراجعه کن، اگر دیدی ما اهل بیت و دوست داری، خدا رو بر برترین نعمت شاکر باش. خدا نعمت رو بر تو تمام کرده، اتممت علیکم نعمتی. من احبنا اهل البیت فلیحمد الله علی افضل نعم. خدا بالاترین رو به تو داده، باقیش یه لقمه کمتر یکم بیشتر، خدا اصلش رو به تو داده. خدا رو شاکر باش. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. گفت یه قدری مختصر به کام گذاشتم، انگشتی پری به کامش گذاشت، به قول من کنار باغچه نشست بیرون ریخت همون مقدار مختصر رو. پدرش ادیب بود، ابوالاسود، اهل ادبیات و شعر بود، یه قدری هم به او رسیده بود، بهره ای داشت از شعر. با همون ادبیات و زبان کودکانه دختر خردسال ابوالاسود سرود، خطاب به معاویه: ابوالاسد المصفا یا ابن هند نبی لک ایمانا و دینا. پسر هند جگرخوار، خیال میکنی ما با شیرینی عسل شیرینی محبت علی رو معاوضه میکنیم؟ ابوالاسد المصفا یا ابن هند نبی لک ایمانا و دینا. فما والله، به خدا سوگند کور خواندی. فما والله لیس یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. فما والله لیس یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین سلام الله علیه. قدر این محبت و ولا رو باید دونست. معاویه گریه کرد: زمر اقمت النساء ان یلدن به مثل علی. مادر روزگار دیگه عقیم مانند علی بتواند بیاورد. امشب فرق شکافته این امیرالمؤمنین رو با یک دست، یک دست دیگه کلام خدا. خدایا تو میدانی از این دو شفیع آبرومندتر نداریم، یکی قرآن توست، یکی قرآن مجسم توست. این ماه رمضان همه اهمیتش به یک نزول و به یک صعود، نزول آیات خدا قرآن کریم، قرآن مکتوب، و صعود قرآن ناطق امیرالمؤمنین علیه السلام. ماه نزول و صعود قرآنه، و امشب شب صعود این قرآن، قرآن و حقیقت قرآن، قرآن ناطق امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین. خدایا تو رو سوگند می‌دهیم به قطر قطر عشق زینب کبرا و ام کلثوم، به قطر قطر عشق حسنین و فرزندان امیرالمؤمنین که خیره خیره به سیمای رنگ پریده امیرالمؤمنین خیره بودند و پدر جان به جان آفرین تسلیم کرد. تو رو سوگند می‌دهیم خدایا اولا در فرج فرزند امیرالمؤمنین امام زمان تعجیل بفرما، و ثانیا خدایا امشب آنچه که به خوبان درگاهت، به دلسوخته های عزای امیرالمؤمنین، به آبرومندان درگاهت در این شب 21 کرم میکنی، تفضلن به جمع ما مرد و زن ما عنایت بفرما. خب شب گذشته و جلسه پیشین بحث ما پیرامون دو خطر بزرگ و دو آفت جدی بود، یکی نفس که اژدرهاست او کی مرده است، و یکی هم شیطان. فبه عزت کل اغوین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. و همه آنچه که گفته شد هم مجال و فرصت تکرار نیست و هم شایسته نیست، من بحث رو ادامه خواهم داد به فضل خدا. ولی عزیزانی که احیانا بحث جلسه گذشته رو نشنیدن، خلاصه و مختصر او رو میتوان به اونها تقدیم کرد. عرض کردیم که مولای ما حضرت صادق امام المغارب و المشارق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمود: 5 راه به دوستان و شیعیانم توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم برای مسلط شدن بر این دو دشمن بزرگ و خطرناک. نفس و شیطان، ابلیس خطرناکی که به عزت خدا سوگند خورد همه رو از مسیر مستقیم که یک صراط صراط مستقیم است و راه ولای امیرالمؤمنین علیه السلام بفریبد و گمراه کند، پنج راه حضرت صادق علیه السلام پیشنهاد کرد. دو جهت اول رو گفتیم، من فقط تیترش رو مرور کرده باشم. یک، من اعتصم بالله ان نیت صادقه و تکل علی فی جمیع اموره. اون کسی که حقیقتا اعتصام به خدا کند، جدی اعتصام کنه و گدائی کند در خانه خدا و ولی خدا، و تکل علی فی جمیع اموره، در جمیع امورش بر خدا تکیه و توکل. توضیحاتش گذشت. دوم، من کفر تسبیحه فی لیله و نهاره، اون مسلمانی که در شبان روز کثرت تسبیح داشته باشه، در شب و روز فقط سبحان الله بگه، صبح بر کف دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. نه، حضرت رضا علیه السلام فرمود چند طایفن که با شیوه و شکل استغفار کردنشون خود رو مسخره کردن. اینو کانون ادب و فضیلت فرموده حضرت رضا علیه السلام. فقط استهزاء به نفسه، استهزاء به نفس کردن. هفت طایفن، هفت گروهن، بعدن در این نرم افزارهای حدیثی جستجو کنین، هفت گروهی که آقا حضرت رضا علیه السلام فرمود با شیوه زندگیشون استهزاء به نفسه، استهزاء نفس کردن. یکی از این هفت گروه که مناسب بحث ماست اینه، اون کسی که به زبان ذکر و استغفار داشته باشه اما فلم یندم به قلبه، در قلبش نادم و پشیمان نیست، نادم و پشیمان از چیزی که گفته، قضاوتی که کرده. دیگه من وارد مثال نشم، اما در قلبش بازم نادم و پشیمون نیست، اما به زبان استغفار میکنه. این کدام تسبیحه که آقا حضرت صادق سلام الله علیه فرمود دومین راه تسلط بر نفس و بر شیطانه؟ کدوم تسبیحه؟ حقیقت تسبیح، ظاهر تسبیح، یعنی پاک و منزه از خدا، از هر صفت مخلوقی و بشری که هست در خدا راه نداره، یعنی خدا رو با چیزی قیاس نکن، صفات بشری در خدا راه نداره. اما حقیقت تسبیح و حضرت چه فرمود؟ فرمود کسی رو در سرنوشت خودش در کنار خدا مؤثر نبینه. لا مؤثر فی الوجود سوى الله، خدایا اگر تو بخواهی خیری به من برسونی، همه عالم دست به دست هم بدن مانع بشن، نمیشه، اون خیر به من میرسه. ما مردم اینو باور کردیم، پس چرا بترسم؟ کثرت تسبیح به این معنا. و اگر همه عالم جمع بشن، پشت به پشت هم، دست به دست هم بدن، بخوان شری به من برسونن یا نعمت خدا داده که میخواد به من برسه مانع بشن، حضرت فرمود به خدا نمیتوانن، تا خدا نخواد نمیشه. این حقیقت تسبیحه. و اما سومین جهت برای تسلط بر نفس و بر شیطان، این دوتا دشمن خطرناک، من رضی لأخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه، هر کس برای برادر و خواهر ایمانیش راضی شود به آنچه در قلبش برای خودش راضیه، برای خودش میپسنده. دوست دارم جمع و مهمانی رو ترک کردم، پشت سر من چه سخنی گفته بشه، همون سخن رو وقتی رفیقم بیرون رفت پشت سر او بگم. و اگر سخن نبود، دوست دارم اگر کلامی گفته شد، دوست من چه عکس العملی در مورد من در غیاب من، من همون عکس العملو در غیاب او داشته باشم. من رضی لنفسه ما یرضاه لنفسه، من رضی لأخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه، برای برادر و خواهر ایمانیش همونی رو بپسنده که برای خودش میخواد. یقینا ما برای خودمون بیماری نمیخوایم، فقر نمیخوایم، درماندگی نمیخوایم، بی بضاعتی نمیخوایم، گرفتاری نمیخوایم، مسئله نمیخوایم، همینو پشت سر برادر یا خواهر ایمانیش. قرار نیست همه از جهات مختلف فکری و اجتماعی و اعتقادی و جهات مختلف با من در یک مسیر باشن تا بشن برادر و خواهر ایمانی، نه، سلیقه های مختلف. چرا؟ یه مرزهای اساسی هست که تکون نمیخوره، 14 نور پاکن که ولایتشون به گردن داریم، بغض و بیزاری از دشمنانشون، دیگه در این مرزها که تعارف و شوخی بردار نیست. اما قرار نیست همه از جهات مختلف فکری و سلیقه با من یکسان باشن، فقط مؤمن باشه، یعنی علی دوست باشه. از دشمن مرتضی علی و فاطمه زهرا بیزار باشه، همون میشه مؤمن، ولو درجات نازلی از ایمان رو داشته باشه. آقا حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، امام هشتم سلام الله علیه فرمود کن محبن لمحبینا. من تقاضا میکنم خانمها، آقایان، پسران، دختران، برادران، خواهران، به دقت این عبارت رو بشنویم، خودمون رو محک بزنیم. این همون آقای مهربان است که آرزو میکردیم امشب کنار حریم ملک پاسپانش بودیم، از نزدیک عرض ادب میکردیم. امام هشتم فرمود کن محبن لمحبینا و انکان و فاسقین. دوست ما اهل بیت رو دوست داشته باش، ولو اهل فسق و گناه باشه. کسی فسق و گناهش رو تایید نمیکنه، کسی فسق و گناهش رو امضا نمیکنه. این همون آقایی است که جدش حضرت سجاد فرمود لا تنظر الى صغر الخطیئه ولکن انظر الى من عصیت. نگاه به کوچکی گناه نکن، که گناه کوچکی بود، نگاه کن ببین معصیت و نافرمانی چه بزرگی رو کردی. اشد الذنوب ما استخف به صاحبه. حضرت فرمود بزرگترین گناه، شدیدترین گناه، اون گناهی است که صاحب اون گناه بگه این که چیزی نیست، این که چیزی نیست. ای کاش همه مردم هم گناهشون مثل ما بود. نمیگیم از این حرفا مرد و زن ما گاهی؟ اگر بگیم خیلی باطله. ای کاش مردم هم گناه کردناشون مثل ما باشه. اشد الذنوب ما استخف به صاحبه لا تنظر الى صغر الخطیئه ولكن انظر الى من عصیت. حدیث حضرت رضا رو تقاضا کردم به دقت عنایت کنیم. فرمود کن محبا لمحبینا. ما اینجوریم حقیقتا؟ دوست ما اهل بیت رو دوست بدار و انکان و فاسقین، ولو اهل فسق و گناه باشه. نه فسق و گناهشو امضا کنی، به او بفهمان که فسق و گناه تو منو پریشان کرد، پیشتر و بیشتر از من قلب امام زمان رو مجروح کرد، اما من خود تو رو دوست دارم، چون دیدم بر سید الشهدا گریه میکنی، چون دیدم با شنیدن روضه فاطمه زهرا بی تفاوت نیستی، چون دیدم هشتم محرم گفتن سپه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش پسر افتاده، همه گفتند حسین جان داده، برای علی اکبر گریه کردی. من دیدم چشمت اشکبار شد وقتی روضه خان روضه علی اصغر سلام الله علیه و خان، گفت ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد، ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد. جانم به فدای تو علی اصغر، جانم به فدای گریه کنای تو ای علی اصغر. ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند جای آن تبسم کرد. من دیدم چشم تو اشکبار شد، من خود تو رو دوست دارم، در حالی که فعل تو منو آزرد، کار تو دل منو شکست، در رفاقت بد عمل کردی، دل تو، کار تو دل من رو جوری مجروح کرد، التیام پیدا نمی، اما من خود تو رو دوست می‌دارم، چون محب فاطمه زهرایی، چون سیاه‌پوش سید الشهدایی. کن محبا لمحبینا و ان کانوا فاسقین. اون وقت آقایان، خانومایی که صدای منو میشنوید، این آدما رو میسازه، این تربیت میکنه، ولی شما خودش و فعلش و همه رو با هم بشورید و بذارید کنار، خودش و فعلش رو با هم دیگه، این امید اصلاح بهش میره. این که میگه آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی، کی امید اصلاح هست؟ اون زمان که بگی من خود تو رو دوست میدارم، اما حساب تو رو از فعلت جدا میکنم. او رو میسازه، به رشد میرسونه، به تعالی میرسونه. میگه من در سینم یه گوهری هست به نام محبت فاطمه زهرا، به نام بغض و بیزاری دشمن فاطمه زهرا که در قلبم هست. درسته این الماس محبت فاطمه، درسته این الماس محبت امیرالمؤمنین تو لجن وجود بنده افتاده، اما اگر یه گوهر و الماس تو چاه لجنم افتاد، ارزش گوهر جای خود محفوظ، حتی زمینو میشکافن، هزینم میکنن، اون جواهر و لعل رو بیرون میکشن، دو مرتبه شستشو میکنن، پرداختش میکنن. الماس قیمت خودش رو داره، ولو تو وجود لجن بنده گوینده باشه، ارزش خودش رو خواهد داشت. من قدر این گوهری که در سینم خدا نهاده بدانم، این به صلاح میاد. میگه حساب منو از این سرمایه جدا، حساب فعلمو. البته نقطه مقابلم داره عزیزان اهل مطالعه، فرمود دشمن ما اهل بیت و دشمن بدار. شوخی نیست، اهل عبادته، چشم من و شما رو پر نکنه. اهل سجده طولانی است، اهل باش اگر دشمن امیرالمؤمنینه، دشمن دانسته فاطمه زهراست، تعارف نداره این مرز. سلام الله علیها فرمود دشمن ما اهل بیت و دشمن بدار، از او بیزار باش و انکان و عابدین، ولی او رو در حال عبادت به چشم خودت دیدی، نقطه مقابلش هم هست. برگردیم، سومین نکته این شد، من رضی لاخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه. خانم ها آقایان، میخوایم بر شیطان مسلط باشیم یا نه؟ امشب تکلیف رو یکسره کنیم، همه ما اومدیم پاک بشیم. کثافت ها و لجن ها رو بنده انشالله قرار از خودم دور کنم، نیامدیم تکرار مکررات که. مگه ما چند سال قرار زنده باشیم تو این دنیا؟ ما امتی هستیم که خاتم الانبیا در مسجدش فرمود بین 60 و 70، اکثر افراد این امت در آخر الزمان بین 60 و 70، بالاتر و پایینتر هم داره و هست، میبینیم. اما شما ببینید اطرافیانتونو، بین 60 و 70 همین جور هم هست. مگه ما چند سال قرار زندگی کنیم؟ محک بزنیم با این ملاک. اگر آمدیم پاکیزه بشیم که آمدیم به این جهت، میخوایم بر شیطان مسلط باشیم یا نه؟ میخوایم بر نفس اماره مسلط باشیم یا نه؟ راهش اینه که مولانا صادق امام ششم سلام الله علیه پیشنهاد کرد، من رضی لاخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه. همین امشب تصمیم بگیریم آنچه که برای خودمون میپسندیم برای برادر و خواهر ایمان همونو بخوایم. گفتاره، قضاوت، پشت سر سخن گفتنه، هر چه که هست نعمت خوبی هست ولی محدوده. اول بپسندم اونی که برای خودم میخوام، برای او رو مقدم بده. من رضی لاخیه المسلم یا مؤمن ما یرضاه لنفسه. نکته چهارم هم عرض بکنم، متاسفانه فرصت ها محدود و کوتاه. نکته چهارم و تکمیلش انشاءالله شب آینده اگر توفیق باشه، من لم یجزع علی المصیبه حین یصیبه یا تصیبه. فرمود اون کسی که جزع نکنه، فزع نکنه. اونایی که دقت دارید ببست، یعنی این پنج موقفو بپاییم، یعنی پنج جایگاه سرخوردنه که اگر این پنج سنگ رو حفظ کردید بر شیطان مسلط میشید، و اگر نکردید شیطان قاگریزو طی میکنه، نفس پیش میاد، جلو میاد. چه کسی؟ من لم یجزع علی المصیبه، کسی که وقتی مصیبتی بهش وارد شد جزع نکنه، بیتابی نکنه، صبر پیشه کنه. مگر رسول خدا ابراهیم خردسالو از دست نداد؟ جناب ابراهیم فرزند خردساله، 6 ماهه گفتن، 8 ماهه گفتن، خردسال بود، از دست داد، در کودکی بیمار شد، خیلی هم پیغمبر گریست. خدا به عذاب همه منافقینی که در لباس اسلام به پیغمبر اظهار ایمان کردند ولی باطنن به او یقینا لحظه ایمان نداشتن بیفزاید. یکی از همون منافقین از پشت سر گفت یا رسول الله چقدر گریه میکنی؟ چقدر عشق میریزی؟ شما همون کسی هستید که فرمودید در مصیبت از دست دادن عزیزانتون صبر پیشه کنید، چقدر گریه میکنید؟ رسول خدا فرمود وای به حال تو، وای به حال تو، من نگفتم در مرگ عزیزانتون شیون نکنید، گریه نکنید. این نشانه کمال عاطفه انسانه، باید عاطفه داشته باشه. من گفتم جزع و فزع نکنید. در هنگام رسیدن مصیبت شیطان در کمینه، ببینه این آقا این خانم میشه یه جوری اجرش رو ضایع کرد، میشه یه کلمات نامربوط شرکالود به زبان بیاره. چه خدایی چه پیغمبری، چرا برا ما بود این داغ؟ چرا بعد دیگه؟ من حالا مثال نزنم، مثالش هم خوب نیست. جزع نکنه، فزع نکنه، بیتابی نکنه، صبر پیشه کنه. البته چشم اشکبارم داره، این نشانه کمال عاطفه انسانی است. هر چقدر بلا سر ما آمده باشه و مصیبت تا به حال، 100م، 1000م، کسری از این ناچیزتر در ذهن ندارم، قابل مقایسه است با زینب کبرا سلام الله علیها. با این حال چه فرمود؟ ما رأیت الا جمیلا، جزع و بیتابی نکرد. ما رأیت الا جمیلا یعنی چی؟ نه اینکه هرچی در کربلا دیدم زیبا بود، از این تفاسیری که امروزه میگند و اشتباه هم هست راجع به این جمله. ما رأیت الا جمیلا یعنی ما رأیت یعنی ما رأیت من الله الا جمیلا. حضرت فرموده ما رأیت الا جمیلا، یعنی تفسیرش اینه، چون یزید تلاش میکرد پای خدا رو وسط بکشه لعنت الله علی، که دیدی خدا در کربلا با برادرت چه کرد؟ حضرت چه فرمود؟ فرمود به قول من بی خود به خدا نسبت نده، بی خود پای خدا رو وسط نکش. ما اهل بیت از خدا جز زیبایی ندیدیم، نه اینکه اون مصیبتایی که در کربلا بود زیبا بود، که از اون تفاسیر اشتباهه. خیلی هم دشوار بوده، خیلی هم سخت بوده. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اما مقصود این بود که پای خدا رو وسط نکش. چهارمین جهت، کسی که در هنگام نازل شدن مصیبت جزع فزع بیتابی نکنه، که اون لحظه لحظه طمع شیطانه. انشاءالله ادامه بحث با تفصیلاتش جلسه آینده. اگر عمر و توفیقی باشه شب 23 چهره نورانی شما رو زیارت کنیم، انشاءالله به فضل خدا بحث و ادامه خواهیم داد. مقدمات ذکر مصیبت من این ماجرا و حکایت باشه. مرد عربی وارد مسجد الحرام شد. خدا انشاءالله روزی کند به نابودی آل سعود و وهابیت. انشاءالله در خدمت شما با همدیگه مشرف باشیم و از نزدیک عرض ادب کنیم. مردی وارد مسجد الحرام شد. امیرالمؤمنین علیه السلام کناری نشسته بودن، در خدمت اون حضرت دوستان و شیعیانشون هم بودن. نیمه های شب بود، امیرالمؤمنین با دوستانشون جملاتی رو در امامت و عصمت می فرمون. مرد عربی وارد مسجد الحرام شد، بلا فاصله آمد مقابل، پرده های خانه خدا رو گرفت و شروع کرد گریستن و یه عباراتی گفت. گفت خدایا انا ویفون ولکل ویفن علی المضیفه حق. خدایا من مهمان تو هستم و برای هر مهمانی به گردن میزبانش حقی هست. کلمات عجیبی میگفت مرد عرب. حقی هست. خدایا کرم تو اقتضا میکنه، آقایی تو اقتضا میکنه خوراک مطلوبم رو خودم بگویم و خودم طرح کنم. کرم تو اینجور اقتضا میکنه. عبارات خیلی جالب بود. امیرالمؤمنین گوش میکنن. خدایا کرم تو اینجور اقتضا میکنه، امشب از تو میخوام، خوراکی که از تو میخوام اینه، از من پذیرایی کنی، از گناهان من بگذری، درگذری و مرو بیامرزی و از خطایم، خطای من، گناه منو ببخشی، پاک و پاکیزه کنی، از تو اینو میخوام. امیرالمؤمنین علیه السلام زیر لب جوری که دوستان هم شنیدن عرضه داشت اللهم آمین، خدایا دعاشو مستجاب کن. این فرد تا آمین امیرالمؤمنین گفته شد اما بیخبر از همه جا، یه وقت احساس کرد دلش باز شده، دلش روشن شده، قلبش باز شده، حاجتش برآورده شده، خدا او رو آمرزیده. احساس غریبی به او دست داد اما بنده خدا نمیدونست از کجا آب میخوره. جسارت میکنم ببخشید، مثل من و شما که خیال میکنیم امشب به پای خودمون اومدیم و من به اختیار خودم سخن میگم، اینا همه توجهات ولی عصر امام زمان علیه السلام، باید اینو باور کرد. نه من به میل و اراده خودم سخن میگم، نه به شما به پای خودتون آمدید، اینا همه توجهات امام زمان سلام الله علیه. اما نفهمید از کجا این مشکل ها برطرف شد و آمرزیده شد، از مسجد بیرون رفت با دلی خوشحال. فرد و شب باز مولا کنار مسجد الحرام نشسته بودند و با دوستانشون کلماتی رو در امامت و ولایت. یه وقت باز همون مرد عرب وارد شد، مستقیم آمد پرده های کعبه رو گرفت. یا رب البیت العتیق، یا رب البیت العتیق، یا رب البیت العتیق، انا ضیفن ولکل ضیفن علی المضیف حق، مهمان تو هستم، هر مهمانی بر گردن میزبانش حقی، کرم تو اقتضا میکنه خوراکم رو خودم معین کنم، امشب پذیرایی که از تو میخوام اینه که برات آزادی از جهنم و دخول به بهشت، جواز ورود به بهشت به من بدی، اینو از تو میخوام خدایا. امیرالمؤمنین علیه السلام لبخندی زد، لذت برد. چه فرد فهمیده و با کمالاتی است. اللهم آمین. باز دلش باز شد و قلبش گشوده شد، احساس خوشی خوبی بهش دست داد، فهمید که خواسته و دعاش برآورده است. خوشحال از آنجا از مسجد الحرام اومد بیرون، اما باز نمیدونست از کجا داره آب میخوره. گر برانی نروم، گر بروم باز آیم، ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. هر کجا که بره، باز هر کجا شیرینی باشه، ناگزیر خواهد آمد. ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. باز سر و کلش همونجا پیدا میشه. نفهمید از کجاست. شب سوم سرتون رو درد نیارم. آمد پرده های کعبه رو گرفت. یا رب البیت العتیق، ای صاحب خانه کهن، دو شب آمدم برای آخرتم، امشب آمدم برای دنیا. خدایا اینقدر قرض دارم، این مقدار سرمایه میخوام، جوان ها، پیرا، هر کس در هر سنی هست، امشب بخوایم مادی و معنوی، دنیوی و اخروی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امشب اومدم برای دنیا، دو شب برای آخرتم، شب سوم اومدم برای دنیا. خانه ای محقر و کوچک، قرضم هم بدم، یه قدری هم سرمایه خدایا به من بده. شب سوم که شد، اینو که میگم با امید با رجا، امشب بریم در خانه امیرالمؤمنین مادی و معنوی سلام الله علیه، به خدا کریمن آقان. شب سوم اولا اومدن جلو، دستی گذاشتن رو شانه این فرد، فرمودن رها کن پرده کعبه را، درخواست های تو برآورده است، دعات مستجابه. برگشت گفت ببخشید آقا، من از شما چیزی نخواسته بودم، من از مردم چیزی نمیخوام، من از خدا میخواستم، من با شما کاری نداشتم. حضرت فرمود پیداست نشناختی مرو، انا ابوالحسن علی ابن ابی طالب. این مرد عرب با معرفت تا حضرت رو شناخت، رها کرد پرده کعبه رو. پس امشب بدونیم دامن کیو باید بگیریم. این عرب ما معرفت رها کرد پرده کعبه رو، چسبید دامن مولا رو، گفت آقا دست تو دست خداست، تو ید اللهی، اگر تو بخواهی میشود و خدا میدهد. من با کعبه جان و دل آشنا شدم، تا پیش از این با کعبه خشت و گل سخن میگفتم، حالا تو رو شناختم که تو کعبه جان و دلی. حضرت فرمود هر چی بخوای مهیاست، بعد از فصل حج بیا مدینه، حاجت تو برآورده است. فصل حج گذشت. خلاصه دارم عرض میکنم، مرد عرب آمد مدینه، سراغ گرفت خانه ابوالحسن امیرالمؤمنین علی رو. بچه ها تو کوچه بازی میکردن، روایت در بهار مشغول بازی بودن. این مرد عرب بعد فصل حج سوال کرد که خانه ابوالحسن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کجاست؟ بچه‌ها نگاهی کردن، گفتن اون آقا بلده. حسین آقا، حسین آقا، خانه شما رو میخواد. مرد عرب گفت حسین کیست؟ ابی عبدالله علیه السلام خردسال رو نشان دادن، با شما کار داره. ابی عبدالله خردسال جلو آمدن، مرد عرب چی میخوای؟ قصه رو گفتم. فرمود عمو جان بیا من خانه رو به تو معرفی میکنم. دست این فرد رو گرفت و با خود به خانه برد. امیرالمؤمنین خیلی به او محبت کرد، لطف کرد. باقی داشت مولا، او رو به سلمان داد و واگذار کرد و سلمان فروخت. قصهش مفصله. 4000 درهم میخواست، حضرت به مزایده 12000 درهم اون باغ رو فروخت. 4000 درهم و بیشتر به او داد. فرمود اول از اون بیش مصرف کن، اون 4000 درهم رو ذخیره کن که سرمایه و برکت زندگی توست، بعدم هر چی باقی موند. سلمان میگه امیرالمؤمنین همه رو در راه خدا انفاق کرد. به خانه نرسیده بود، در حالی که دامن عبا ورداشو حرکت داد، هیچ درهم سیاهی هم باقی نمانده بود. آمد به خانه، اعتراض نیست این از فاطمه زهرا، هر دو مرغ یک آسمانن. این گفتگو انجام میشه که حقیقت به ما برسه. صدیقه کبرا و امیرالمؤمنین که اعتراضی نیست، هر دو کبوتر یک آشیانن، میپرسن که این گفتگو به ما برسه، به ما برسه. عرضم تمام. علی جان اون باغ چه شد؟ همه رو در راه خدا انفاق کردم، پدرت رسول خدا چنین به ما یاد داده. فرمود علی جان ای کاش بچه های من رو هم جزو یتیمان همین شهر حساب می کردی. فاطمه جان پدرت رسول خدا این گونه به من آموخته، اول دیگران و بعد خانه خودمون. یا امیرالمؤمنین شما این آقای بزرگواری، اگر بگی گناه آلوده هستی قبول داریم، اگر بگی با پیمانهای سال گذشته تو چه کنم که همه رو شکستی باز هم قبول داریم، اما یا امیرالمؤمنین، یا ذلکرم، یا امام المتقین، یا ذنعم، اننا جئناک فی حاجاتنا، اننا جئناک فی حاجاتنا، لا تخیبنا و قل فیها نعم. یعنی به ما نه نگو و پاسخ مثبت بده. بریم در خانه مولا. افسوس گذشته کار از کار، افسوس گذشته کار از کار، فلک علوی به گل نشسته. همه عزیزان و فرزندانش رو خبر کرد و صدا کرد، همه دور بسترش جمع شدن. حضرت سربند زردی به پیشانی بستن. اسبغ ابن نباته میگه نفهمیدم زردی اون دستمال بیشتره یا رخسار مولا. گاهی دیدم این پهلوان فاتح خیبر و حنین زانوان مبارکش رو جمع و باز میکنه، که اسبخ خیلی گریه کرد با مشاهده این صحنه. بعدم میگه دیدم مولا فرزندانش رو جمع کرد و یه نگاهی به تک تک به سیمای فرزندانش چشم به چشم دوخت. نمیدونم در این نگاه چه مطالبی رد و بدل شد. یه نگاهی به حسن ابن علی، یه نگاهی به سید الشهدا، یک نگاهی به زینب کبرا، نگاهی به جناب ام کلثوم، سفارش ها و وصیت هاشو کرد، دعایی از قرآن خواند، قرآن ناطق و جان داد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. امام المتقین سفارش به تقوا کرد، فرزندان علی با تقوا باشید، فرزندان علی خدا ترس باشید، فرزندان علی پروای الهی پیشه کنید. و آیه دوم، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. فرزندان علی اهل احسان و اهل تقوا باشید. و جان سپرد. اما میخوام عرض بکنم خوب که سفارشاشو کرد، حسینی ها، عاشقان حرم ابی عبدالله، عمل ممتاز این شبها زیارت ابی عبدالله الحسینه. یه وصیت اختصاصی هم برای حسینش کرد، عباس هم جلوتر بیا. رسم بر اینه دست فرزند کوچکتر رو به بزرگتر میسپرن، اما قصه کربلا قصه متفاوتی است. عباسش رو صدا کرد، عزیز دلم تو فرزند منی، حسن و حسین فرزندان رسول خدایان، باید به من قول بدی جانت رو تقدیم حسینم بکنی. قمر بنی هاشم رو صدا کرد، دست ابی عبدالله به دست او سپرد. این دوتا دست شب 21 مثل امشبی به هم رسید، اما یه جا دیگه هم این دوتا دست به هم رسید، اونم کنار نهر علقمه بود، اما خیلی شرایط تغییر کرده بود. همه دیدن ابی عبدالله خم شد، یه شیعی رو از زمین بر میداره، میبوسه و به دیده میگذاره. گفتن شاید پاره قرآن پیدا کرده، نزدیکتر بیان ببینند و دست قلم شده یه عباسه. میخوام بگم شاید کنار نهر علقمه، به یاد شب 21 افتاد. یعنی عزیز دلم، عباسم، به عهدت با پدر وفا کردی. جمله آخر من، اما ابی عبدالله چه کنه؟ خبر بیپناهی رو به خیمه ها چگونه برسونه؟ سکینه نازدانه مقابل خیمه بود، میگه اول کاری رو که بابا کرد عمود خیمه عباس کشید، خیمه به زمین نشست. یعنی عزیزان من، دیگه این خیمه صاحب لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. من فقط یک دعا کنم، باقی دعاها با سروران و عزیزان ما انشالله حاج آقای فرهمند دعاها خواهند داشت. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، در مقدرات امسال ما فرج و ظهور امام زمان مقدر بگردان. هدیه نثار همه درگذشتگان و حقداران، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.